مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما همراهان عزیز. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما و همچنین استاد بزرگوار سرکار خانم حیدری. امشب در خدمت سرکار خانم حیدری با موضوع انیمه های ژاپنی هستیم. سرکار خانم حیدری سردبیر فصلنامه راهبردی کره جنوبی، مسئول پژوهش مؤسسه بین المللی هاتف شرق و مسئول بخش خواهران مدرسه زبان و فرهنگ کره هستند. بیشتر از این وقت بزرگواران رو نمیگیرم و استفاده میکنیم از محضر سرکار خانم حیدری در موضوع انیمه های ژاپنی. خانم حیدری ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، همه حضار گرامی. طاعات و عباداتتون قبول. امشب ما بحث انیمه ها رو خدمتتون هستیم. نکاتی هستش که مقدمتا خدمتتون عرض میکنم و انشالله بحث رو شروع میکنم. در خصوص بحث انیمه های ژاپنی، توضیحاتی که وجود داره برای افراد مختلف متعدده، یعنی برای بزرگوارانی که حالا به عنوان مربی این دوره رو شرکت کردن یا کسانی که آشنا هستن با فضای انیمه های ژاپنی و صرفا از جهت اینکه یک تحلیلی انجام بشه وارد جلسه شدن، ما گروه های مختلف رو داریم که مخاطب انیمه های ژاپنی هستند، یا خودشون درگیرند یا اطرافیانشون درگیر انیمه های ژاپنی هستند، و یا اینکه گروه های مختلفی از رده های سنی مختلف در مدارس که شامل دانش آموزان میشه، حتی دانشجویان، ما میبینیم که اینها هم انیمه نگاه میکنن و برخی در حد اعتدال، یعنی نگاه کردن انیمه ها جزء برنامه های سرگرمی روزانشون هستش. برخی از عزیزان نه، به این شکل نیست، یعنی انیمه رو نگاه میکنن، به شکل افراط نگاه میکنن و طرفدار ژانرهای مختلف انیمه هستن، یا نه طرفدار یک سبک خاصی از انیمه هستن که تقریبا میشه گفت تمام ساعات زندگیشون و بخشای مختلفی از روز رو وقت میذارن برای دیدن انیمه و به شکل افراط گرایانه انیمه نگاه میکنن، که در رده های سنی مختلف متفاوته. در نوجوانان معمولا بچه هایی که انیمه نگاه میکنن و طرفداران سبک خاصی از انیمه هستن، علاقه مند هستن که امتحان کنن ژانرهای مختلف رو، شده برای یک بار هم تماشا کنن، نگاه کنن. در بین سبک‌های مختلف برخی با توجه به روحیاتی که دارن، بر اساس هم روحیه حالا اعتقادی یا روحیه اجتماعی که دارن، میپذیرن که چه سبکی رو دنبال کنن. این سبک‌هایی که در انیمه وجود داره خب متنوع و متعدده، برای همین هم مخاطب زیاد داره. در کشورهای مختلف انیمه جزو صنایع فرهنگی هستش که مخاطب زیاد داره. در کشور آمریکا، در کشور فرانسه، در کشور آلمان، در کشورهای اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، در ایران هم چند سالی هستش که طرفداران انیمه زیاد شدن. مباحث این چنینی، یعنی در بحث هم کی درام ها، هم در بحث کی پاپ، هم در بحث انیمه های ژاپنی، مطالب باید به شکل سیروار جلو بره. در خصوص بحث انیمه، من سعی میکنم به شکل، حالا با توجه به زمانی که داریم، به شکل مختصر و مفید مطالب رو بیان کنم، اما قطعا همه مطالب گفته نمیشه. قطعا خیلی از مواردی که باید بیشتر بحث بشه وقت نمیشه گفته بشه. برای من اجمالا کلیات رو سعی میکنم بگم، صرفا برای دوستان و بزرگوارانی که دغدغه‌مند هستن تو این حوزه و هیچ آشنایی نسبت به انیمه های ژاپنی ندارن. برخی از دوستان هم که حالا در بحث تحلیل من وارد میشن، فکر میکنم اونجا هستش که مخاطبشون توجه میکنن به این بحث، چون به خاطر اینکه بالاخره خیلی از اطلاعاتی که شاید بنده بخوام بدم رو اونها بدونن. ما در وهله اول بحث مفهوم شناسی انیمه رو داریم. ببینید پژوهشگرانی که در حوزه رسانه دارن کار میکنن غالباً کسانی که وارد بحث پویانمایی و انیمیشن میشن میدونن که فرقی هست بین انیمه و انیمیشن. فرق بین انیمه و انیمیشن رو کاملاً درک میکنن و براشون محسوس و ملموسه. اما ممکنه برخی عزیزانی که طرفدار انیمه نیستن و یا مطالعه ای تو این زمینه ندارن فرقی رو بین انیمه و انیمیشن قائل نشن و بگن که خب فرقی نیست بین انیمه و انیمیشن. اما با توجه به گستره بحثی که در حوزه انیمه های ژاپنی وجود داره حالا در ادامه کاملا متوجه تفاوت ها میشید. ما صرفا این جلسه رو فقط گذاشتیم برای توضیح در خصوص انیمه. حالا با توجه به اطلاعاتی که در گذشته کسب کردید در خصوص انیمیشن قطعا خودتون متوجه میشید که تفاوت چشمگیری بین انیمه و انیمیشن وجود داره و چرا این سبک هنری این همه مخاطب داره و مخاطبین مختلف در رده های سنی مختلف و مخاطبین متعصب. ما شاید توی انیمیشن بحث طرفداران انیمیشن رو به شکل تعصب‌گونه نداشته باشیم. اما حالا متاسفانه میشه گفت که انیمه طوریه که طرفداران به شکل متعصب‌گونه برخی البته نه همه طرفداران. دسته ای از طرفداران به شکل متعصب‌گونه به انیمه نگاه میکنن. و اگر حالا بحث روانشناسی بشه، بحث علمی صورت بگیره، خیلی به چالش میکشن مباحث رو. واژه انیمه همون به معنای پویانمایی هستش. از واژه کوتاه شده انیمیشن گرفته شده که تمامی تقریبا میشه گفت اون فنونی که از نظر یعنی تکنیک هایی که از نظر فرمی و محتوایی شامل انیمیشن میشه رو در بر میگیره. اما یه سری تفاوت ها داره که اشاره میکنم در ادامه بحث به این تفاوت ها. خواستگاه انیمه هم که مشخصه، یعنی همه کسانی که بالاخره یک بار شاید اسم انیمه رو شنیده باشن به گوششون خورده باشه میدونن که انیمه برای کشور ژاپنه و مختص کشور ژاپنه. ما انیمه چینی نمیگیم، انیمه چینی نمیگیم، انیمه آمریکایی نمیگیم، انیمه آفریقاییمون، انیمه مختص کشور ژاپنه. یعنی این واژه یک اصطلاحیه که عزیزانی که کار پژوهشی انجام میدن یا کار تبلیغی انجام میدن باید در نظر داشته باشن که این واژه مختص به کشور ژاپن و اصطلاحیه که برای کشور ژاپنه. خب بر چه اساسی ساخته میشه انیمه ها؟ بر اساس لایت نوبل ها، بر اساس بازی های ویدیویی، بر اساس اصلی ترین چیزی که اصلا انیمه ها بر اساس اون ساخته میشه مانگا ها هستن، کتاب های تصویری، رمان های تصویری که به شکل چشمگیری در کشور ژاپن هر سال نوشته میشه، تعداد بسیار زیادی داره، داستان های مصوری که اولین طرفدارانشون خود کشور ژاپن هستن و به شکل خیلی زیادی مانگا ها تو سبک های مختلف نوشته میشن و از مانگا هایی که مطرح هستن، از مانگاهایی که داستان جالبی دارن، فراز و نشیب خوبی دارن، شخصیت پردازی متفاوتی دارن استفاده میکنن برای ساخت انیمه های مختلف. من یک روایتی، یک قسمتی از اینکه انیمه اصلا از کجا شروع شد، چه سیری رو داشت رو خدمتتون میگم من باب آشنایی. اوایل قرن بیستم میشه گفتش که اولین و کوتاه ترین انیمه ها در ژاپن ساخته شد که تکنیک های خیلی ساده ای رو داشت، تکنیک هایی که شاید خیلی پیش و پا افتاده بوده ولی در آن زمان جزء تکنیک های اصلی ساخت انیمه بوده. در سال در دهه 1920 تکنیک های انیمه سازی پیشرفته میشه، هم از نظر بصری، از نظر فرمی و از نظر محتوایی. رنگ آمیزیش البته به شکل دستی بوده و اینکه برای سبکی که حالا خودش داشته متمایز بوده در آن زمان. میشه گفت انیمه مومیایی جزو انیمه های دهه 1920 هستش. دهه 1930 به شکل پیشرفته تری باز انیمه ها میان جلو، توی ترکیب صدا و تصویر پیشرفت میکنه و مثل دریاچه آبی، انیمه دریاچه آبی، یک روند روبه رشدی رو ما توی این انیمه میبینیم نسبت به دهه های قبلی. دهه 1960 باز انیمه ها گسترده تر میشن، مثل انیمه تنیس نوجوان جزو انیمه های مطرح در 1960 هستش. 1970 یه دریچه متفاوتی، یک در متفاوتی از سبک بر روی انیمه پردازان، انیماتورها باز میشه و اون هم پرداختن به مباحث علمی تخیلی و فانتزی هستش، مباحثی که بیشتر مخاطب دنبال ماجراجویی هستش، مثل دراگون بال جزو انیمه های مطرح در 1970. در 1980 مثل دریاچه سوان هستش که صنعت انیمه باز در اینجا نسبت به 1970 پیشرفتایی رو داشته. 1990 باز هم ادامه دراگون بال رو ما میبینیم، ناروتو رو میبینیم. در دهه بعدی ما میبینیم که باز سبک ها داره پیشرفت میکنه و داره از حالت ابتدایی و سطحی خارج میشه و یک شکل متفاوت تری رو به خودش میگیره، یک شکلی که کاملا مخاطب وقتی که داره انیمه رو نگاه میکنه و اون رو مقایسه میکنه با گذشته، تفاوت رو کاملا احساس میکنه. بحث پویا نمایی و انیمه و انیمیشن در دوران جنگ جهانی دوم به بعد میشه گفت یک جهش متفاوتی نسبت به دهه های قبلی داشتش. علتش چیه؟ ببینید، جنگ جهانی دوم بلایی که بر سر کشورهای متعدد میاره باعث میشه که یک بار روانی سنگینی رو روی مردم داشته باشه، مردم اون کشور داشته باشه. مثلا کشوری که تحت فشار استعمار بوده، مردمشون دیگه توان از نظر روانی، توان مقابله و مواجهه با دشمن رو نداشتن. سیاستگزاران فرهنگی کشورهای مختلف به ویژه کشور ژاپن کاری که انجام دادن این بود، اومدن در پویانمایی‌های خودشون بحث سلحشوری، وفاداری و دلیری رو، یعنی این واژه هایی که من خدمتون گفتم، اصطلاحاتی که خدمتون گفتم رو، بار معناییشو در انیمه ها پررنگ تر کرد. ببینید، در جریان جنگ جهانی دوم به بعد ما کشورهای متحدین رو داریم و کشورهای متفقین. کشورهای متحدین مثل ایالات متحده آمریکا، مثل انگلستان، یا کشورهای متفقین مثل آلمان، مثل ژاپن، اینها کشورهایی بودن که خب خسارت هم دیدن. درسته که بعضی ها استعمار کردن و منافع استعمار طلبی خودشون رو بردن جلو، اما یه سری از کشورها مثل ژاپن با توجه به فشار سنگینی که در جنگ جهانی دوم به بعد داشت و این چیزی که مربوط میشه به سنتشون، باورپذیری نسبت به یک قدرتی به اسم امپراتوری، یک قدرتی به اسم دولت سیاسی، با توجه به اون نگاه سنتی و باور و اعتقاد بومی و سنتی خودش که تفکر شینتویسم هستش، نمیتونست بپذیره این همه فشار و درد رو. برای همین انیماتورهای ژاپنی اومدن چیکار کردن؟ یک کار خلاقانه و بسیار بسیار تأثیرگذار کردن و اون همین بود که اومدن انیمه هایی رو ساختن که این انیمه ها روی سلحشوری و روی وفاداری به کشور کمک میکرد. نسلی رو داشت تربیت میکرد از طریق همین انیمه ها که دوباره برگردن به سنت های قدیمیشون، دوباره برگردن به باورهای کهنشون که باورهای کهنشون ریشه در افسانه های شینتویی خودشون داشت، ریشه در افسانه های کهن و قدیمی که باور داشت که امپراتور از نسل آماتراسو امپراتور از نسل ایزاناگی و ایزانامیه و ما باید رجال سیاسی کشورمون رو به عنوان یک خدا قبولش داشته باشیم. خب در کشورهای متحدین یک انیمه یک ابزاری شد برای چی؟ برای اینکه مردم بیان از حکومت حمایت بکنن، از سیاست‌های جنگ طلبی اونها حمایت بکنن. خب ترویج اقتصاد جنگی، ترویج اینکه ما اگر بیایم وارد جنگ و وارد استعمار با یک کشوری بشیم قطعا آوردهایی برای ما داره. در زمین بازی کشورهای متحدین به این شکل بود. اما در زمین بازی کشورهای متفقین به چه شکل بود؟ گفتم خدمتتون. هدفش چی بود؟ هدفشون از ساخت انیمه های این چنینی که در مدح وفاداری و سلحشوری به کشورشون هستش، برای اون ترویج سبک قدیمی و کهن و باستانی خودشون بود. قهرمانانی که وای میستن در مقابل ضد قهرمان ها، قهرمانانی که وای میستن در مواجهه با نیروهای مخرب. خب یک مختصری خدمتتون میخوام بگم اینکه چرا انیمه ها محبوب هستن، چرا انقدر انیمه در بین نه تنها کودکان بلکه نوجوانان و جوانان محبوب هستش. دلایل محبوبیت انیمه رو من به شکل کامل، البته یک کتابی نوشته شده از بنده، انشالله قراره در آینده منتشر بشه، این کتاب مفصل در مورد انیمه های ژاپنی هستش و دلایل محبوبیتشون، چرایی محبوبیتشون کاملا توضیح داده شده توی اون کتاب. من بنده اون کامل به شکل تفصیلی اومدم کتاب رو نوشتم و نکات رو کاملا آوردم با مصادیق، ولی خب حالا الان اینجا سعی کردم که مهمترین رو خدمتتون بگم. جز مهمترین دلایلی که ما میتونیم بگیم که چرا انیمه اینقدر محبوبه، داستان‌های جذاب و متنوعش. داستان‌های انیمه به شدت جذابه، یعنی کسانی که طرفدار این پویانما این نیستند، اگر قوی ترین، نه نمیتونیم بگیم حالا، چون قوی ترین ها معمولا جذابیت بیشتری دارن و ما میگیم نه، انیمه هایی که به شکل رده متوسط نه خیلی جذاب و خیلی محبوب رو شما اگر ببینید، مجذوب داستان و تنوع داستانیش میشید. نکته بعدی که وجود داره عمق و پیچیدگی این داستان ها هستش. یعنی شما تصور نکنید وقتی دارید یک انیمه رو نگاه میکنید، یک داستان، یک سیر داستانی هستش در مورد چند شخصیت، در مورد حالا یک شخصیت و یک داستانی که داره پردازش میشه در مورد یک واقعه و یک اتفاق. نه، این شکلی نیست. انیمه های ضعیف نه، ولی انیمه های متوسط به بالا دارای عمق و پیچیدگی داستان هستن، یعنی فراز و نشیب داستان به قدری زیاده که شما رو میکشونه به دیدن انیمه. ارتباط عمیق با شخصیت ها. ببینید من همیشه تو کلاس ها میگم و تو توضیحاتم همیشه این رو بیان میکنم که شخصیت های واقعی در دنیای حقیقی و در دنیای واقعی خب دارای اثرن، کنشگرن. یعنی شما میدونید این شخصیت زنده است، اثر داره صحبتش، شما شاید بتونید باش ارتباط بگیرید. و اون بحث سلبریتی زده، یعنی اون جریانی که یک عده میفتن برای اینکه حمایت کنن یا دوست داشته باشن یک شخصیت، حالا بازیگر و یک خواننده رو، اینها رو در دنیای واقعی و حقیقی شاید برای ما چیز عجیبی نباشه، اما در دنیای انیمه شخصیت پردازی و ارتباط گرفتن، ارتباط عمیق با شخصیت‌های انیمه یک مؤلفه خیلی مهمه تو حوزه بحث تحلیل انیمه های ژاپنی. ببینید چون شخصیت پردازی در انیمه ها به طوری، به گونه ای پرداخته میشه که مخاطب با هر رده سنی با این شخصیت ارتباط میگیره. حالا این شخصیت داستان ممکنه مثل ایرن یاگر توی انیمه اتاک آن تایتان یک شخصیت قهرمان باشه که بعداً تبدیل میشه به ضد قهرمان، یا یک شخصیت سیاه و تاریک باشه، یا یک شخصیت خاکستری باشه. با توجه به روانشناسی کودکی که و مخاطب، یعنی روانشناسی کودک و نوجوان و جوانی که صورت گرفته، انیماتور و کارگردانان و نویسندگان صنعت انیمه به شکل موفقی تونستن شخصیت پردازی کنن، طوری که مخاطب وقتی که انیمه رو نگاه میکنه عاشق کاراکتر اون داستان میشه، لیوانش رو میگیره، لباسش رو شخصیت داستانی میکنه، پوسترش رو تو خونه میچسبونه و عاشقانه طرفداری میکنه. یکی دیگه از دلایل محبوبیت انیمه طراحی خاص، طراحی هنری خاصشونه. حالا در ادامه بیشتر در مورد این طراحی خاص توضیح میدم که متفاوته. اگر دقت کرده باشید توی انیمه کاراکترها چشمانشون درشته یا موهاشون رنگ متنوعی داره یا تو فضا و لوکیشنی قرار داره که اون فضا و لوکیشن رو ما تو انیمیشن های کشورهای مختلف دیگه نمیبینیم. متفاوته. یعنی سبک قلمزنی، سبک تصویر پردازی، سبک نقاشی کاملا خاص و متعلق به خودشونه. کشور ژاپن در آغاز انیمه رو تقلیدی از انیمیشن و پویانمایی کشور آمریکا شروع کرد. هم توی گرافیک، هم در بحث سبک گرافیکیش، تصویریش، هم در سبک محتوایش. اما بعد از اینکه دید خیلی استقبال در کشورش زیاد شده و خیلی جای فعالیت رو گسترده دید، شروع کرد به اینکه بیاد و انیمه رو مختص کشور خودش بکنه، متفاوت بکنه، هم توی طراحی، یعنی هم تو طراحی فضا لوکیشن شخصیت ها، هم در سناریوی داستانی. بحث موسیقی و صداگذاریش هم باز جزء دلایل محبوبیتش حساب میشه. برای هر کدوم از انیمه ها یک موسیقی طراحی میشه، یک موسیقی نواخته میشه و مختص همون انیمه قرار میگیره و جزء مواردی هستش که نوجوانان خیلی دوست دارن. مثلا ساعت‌ها شاید انیمه اون موسیقی اون انیمه محبوبشون گوش کنن، بارها در روز تکرار کنن و هی اون رو گوش کنن. انتقال فرهنگ و هویت ژاپنی. یکی دیگر از دلایل محبوبیت انیمه ها انتقال فرهنگ. چرا انقدر محبوبه؟ برای اینکه نوجوان و جوان، مخاطبی که پای انیمه ها میشینه، با یک فرهنگ غنی، یک فرهنگی که پشتوانش افسانه است، پشتوانش اسطوره یک کشور هستش، آشنا میشه. افسانه و اسطوره هایی که خیلی متفاوتن و خیلی جذابن. هر کدوم داستانی برای خودش دارن، هر کدوم فلسفه‌ای برای خودش دارن، متفاوته. یعنی این تفاوت و جذابیت باعث شده که مخاطب هم ارتباط عمیق باهاش بگیره. به شکل مختصر من توی این پاور آوردم بحث ایده های داستانی منحصر به فردش، بحث قوام و سیر داستانیشه. چرا ایده هاش منحصر به فرده؟ چون قوام داره. چرا ایده های انیمه منحصر به فرده؟ چون خطوط داستانی رده بندی شده و هدف گذاری شده است. یعنی الکی نیومده اپیزود رو ببنده و به شکل معمولی و به شکل سطحی بهش نگاه کنه. از پتانسیلی که داشته خوب استفاده کرده. بحث تنوع در موضوعی که خدمتتون گفتم و بحث خلاقیت رو هم توضیح دادم. جذابیت محتوایی انیمه ها من به شکل خلاصه اینجا آوردم. هر کدوم از این مباحث، یعنی هر کدوم از این مؤلفه ها، میشه در موردش ساعت ها حرف زد و چندین مقاله نوشت، چون خیلی گسترده و عظیمه و تنوعی که وجود داره در سبکایی که ساخته شده این رو میطلبه برای نوشتن و پژوهش کردن. ببینید چرا انیمه از جهت محتوایی برای مخاطب جذابه. بخشش رو خدمتتون توضیح دادم. قسمت هایی که توضیح ندادم سعی میکنم حالا توضیح بدم خدمتتون. بحث آرمان شهر ژاپنی. آرمان شهر ژاپنی. نمیدونم حالا شما این رو به گوشتون خورده تا الان یا نه. ما نه تنها در انیمه ها، در انیمیشن ها هم بحث آرمان شهر وجود داره. آرمان شهری که در آن میاد یک مدینه فاضله ای رو ترسیم میکنه تا در ذهن مخاطب این رو جا بندازه که شهر آرمانی من اینه. شهری که توش دزدی نیست، شهری که توش قتل نیست. حالا اینا که جز مؤلفه های خوبه، یک مدینه فاضله است. اما آنچه که برای مخاطب در ذهن مخاطب ایجاد میشه، اون آرمان شهره با توجه به اون کسی که میاد سناریوی داستان رو مینویسه و اون داستان پرداز هستش که مشخص میکنه که اون آرمان شهر کجاست و چه کسانی در این آرمان شهر زندگی میکنن. آیا آرمان شهری که اینها خیلی از این انیماتورها میان طراحی میکنن همون آرمان شهریه که خودشون دارن معرفی میکنن، یا به شکل دیکتوار از کمپانی ها و لینک های مختلف کشور آمریکا یا لینک های یهودی داره ساپورت میشه؟ بسیاری از این انیمه ها هولینگ های چند ملیتی دارن. بسیاری از این انیمه ها سران کسانی که حالا اون شرکت هایی که میان انیمه ها رو میسازن به شکل گسترده کسانی ساپورت مالی و فکری میکنن که وابسته به یهودیان هستن. خب این آرمان شهری که داره برای مخاطب معرفی میشه چه نوع آرمان شهریه؟ آرمان شهریه که آیا زندگی و مدینه فاضله‌ای که در خصوص در مورد مسلمانان هست یا نه، مدینه فاضله‌ای که اومده اون ملت، اون کشور ساخته برای اینکه مبارزه کنه با نگاه‌های دینی کشورهای دیگه. نکته بعدی که حالا در خصوص آرمان شهر به نظر من خیلی باید صحبت کرد، مصادیقش خیلی زیاده توی انیمه ها، مثل انیمه اتاک آن تایتان، حمله به تایتان ها، که کاملا ترسیم یک جامعه آرمانی صهیونیستی رو داره به تصویر میکشه. مخاطبین اتاک آن تایتان تا فصل سوم شاید خیلی متوجه نمیشدن که آرمان شهری که دارن اینها معرفی میکنن و مبارزه میکنن همون آرمان شهر یهودی هاست، همون آرمان شهر صهیونیست هاست. تا اینکه فصل چهارم این انیمه 11 سال طول کشید ساختش و مخاطبینش 11 سال منتظر اتمام این انیمه بودن و در نهایت چی رو اومد بگه، چی اومد معرفی کنه؟ یک آرمان شهری که درش مظلومیت قوم یهود رو داشت به تصویر میکشد و اینکه اگر دارن انتقام میگیرن از دنیا برای چیست. الغای خشونت و ترس و استراب یکی از پررنگ ترین دلایل این استقبال انیمه های ژاپنی الغای خشونت و ترسه. یعنی دوز خشونت، توهم، ترس به قدری در این انیمه ها زیاده که مخاطبین خاص طرفدارش هستن، که رنج سنی 11 تا 15 سال خیلی طرفدار این انیمه ها هستن. محتوای انگیزشی و امیدبخش. ببینید ما انیمه های زیادی رو توی شبکه پویا هم دیدیم که غالبا بر محور انگیزه دهی و امیدبخشی بوده، مثل فوتبالیستا، مثل فرفرهای انفجاری، مثل آبشار سرنوشت. اینها جز انیمه هایی هستن که انگیزش، امید میدن به مخاطب و برای همین انقدر جذابن. انیمه هایی که مباحث و درگیری های جنسی رو داره مطرح میکنه، یکی دیگه از مؤلف های محبوبیت انیمه های ژاپنی، نشون دادن مباحث جنسی هست برای رده های سنی مختلف، که البته متاسفانه در بین نوجوانان خیلی قائل، یعنی خیلی از نوجوانان، نمیشه گفت همه نوجوانان، برخی از نوجوانان که طرفدار انیمه هستن و غالبا، حالا این رو شاید کلمه درستی نباشه بگم، ولی حالا با توجه به تجربه‌ای که دارم، منباب اون تجسس، منباب اون روحیه‌ای که بچه‌ها دارن، یک یا دو انیمه‌ای که تو این حوزه هست رو میرن نگاه میکنن. من در مورد بحث انیمه های جنسی در اسلاید های بعدی مفصل توضیح میدم خدمتتون که جزو انیمه های مطرح و شاخص هستن. انیمه هایی که از چه جهت میگن مطرح و شاخص؟ از اون جهت که شاید انیمه های قوی توی این سبک ساخته نشده. یعنی شما انیمه هایی رو بیاید معرفی کنید برای نوجوان که و برای مربیان که انیمه های بسیار قوی هستن ولی درگیری غریزی جنسیشون پایین باشه. ولی میخوام بگم کلن یکی از دلایل محبوبیت انیمه ها در بین نوجوانان و جوانان و رده های سنی بالا همین نشون دادن مباحث جنسی هستش. شخصیت پردازی رو هم که خدمتون گفتم، هیجان و تخیل، تخیل و هیجان از دیگر مؤلفه های جذابیت محتوایی انیمه هستش که این ایجاد تخیل، ایجاد یک فضای ذهنی متفاوت برای شخصیت ها باعث محبوبیت این سبک هنری میشه. خب جذابیت های محتوایی رو من خدمتتون گفتم، جذابیت های فرمی رو هم برخیش رو براتون اشاره کردم در اول کلامم. اینکه رنگ پوست، رنگ مو، اندام بدن، طراحی اندام های متعدد از بدن چه در کاراکترهای مؤنث چه در کاراکترهای مذکر خودش یک جذابیتی رو داره برای انیمه ایجاد میکنه. لوکیشن های بسیار جذاب و زیبا، لوکیشن هایی که شما فکر میکنید اینها طبیعی هن و اصلا نقاشی نیستن، نشون دادن سبک جالبی از ربات ها، مکاها، تصاویر متعددی و متنوعی از کشور ژاپن و پایتختش، نشون دادن مکانهایی که مکانهای مدرن و سنتی در انیمه ها از جذابیت های فرمی انیمه هستش. طراحی اغراق‌گونه، ببینید یکی از اصلی ترین علل جذابیت انیمه در بحث پر و سبک هنری خاص خودش طراحی اغراق‌گونه هستش. چشمان درشته، دهان کوچکه، دهان یه جاهای بزرگه، بینی کوچکه، رنگ ها خیلی متعدده، متفاوته. وقتی یک کاراکتری توی انیمه میخنده فرم صورتش تغییر خیلی چشمگیری داره، وقتی گریه میکنه به شدت اغراق‌گونه هستش طوری که انگار فواره داره میزنه. یا مثلا توی این تصویر ببینید مویرک ها هم به تصویر کشیده میشه، حتی مویرک ها رو ببینید، دونه دونه از مویرک ها رو شما به تصویر میبینید. خیلی این نگاه اغراق‌گونه برای مخاطب جذابه. نمادگرایی، ما در بحث نمادگرایی من یک مختصر اینجا خدمتون میگم، در ادامه بحث مفصل توضیح میدم خدمتون. بحث نمادگرایی سنتی و مدرن در انیمه های ژاپنی، ببینید شاید اگر ما بخوایم در مورد انیمیشن های مختلف در حالا انیمیشن هایی که هم در شبکه پویا پخش شده، انیمیشن هایی که خود بچه‌ها نگاه میکنن، دانلود میکنن، نگاه میکنن، فرق نمیکنه، کلی دارم میگم، اگه بخوایم انیمیشن ها رو نسبت به انیمه ها بیایم مقایسه بکنیم، انیمه ها به شدت نمادگرا هستند. چرا؟ اگر به خاطر داشته باشه اول کلام خدمتون گفتم سنت ها و باورهای مردم ژاپن در خلال اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم افتاد رو به فراموشی داشت میرن و اصلا خود مدرن شدن کشور ژاپن باعث شد که مردمش از سنت هاش فاصله بگیرن، از باورهای قدیمیشون فاصله بگیرن. کار هوشمندانه ای که انیماتورهای ژاپنی انجام دادن این بود که اینها اومدن باورها و سنت‌های کهن خودشون در تفکرات بودایی و شینتویی که مردمشون دیگه فاصله گرفته بودن ازشون رو اومدن ذره ذره در انیمه ها جا دادن. مثلا برای اینکه بخوان بیان در مورد آداب و رسوم و آداب و رسومی که در شینتو هست، مثلا اون غسلی که وجود داره، اون تفکری که در مورد پاکیزگی وجود داره و پاک شدن از بدی‌ها و کثیفی‌ها رو نشون بدن ما در مثلا در آثار میازاکی به خوبی میبینیم. این تطهیری که در آثار میازاکی ما میبینیم برمیگرده به همون تفکر شینتویی، تفکری که اعتقاد داره و این رو انتقال میده که برای اینکه شما رستگار بشید باید پاکیزه باشید، هم جسمی هم روحی. خب ما در بحث انیمه ها نمادهای شینتوی بودایی رو به کرات میبینیم. در کنارش هم که خب حالا بحث رنگ شناسی هستش که این البته مشترک هست در برخی از مؤلفه ها در انیمه و انیمیشن، مثلا در مورد رنگ مو که بیشتر کاراکترها و شخصیت‌های انیمه ها رو ما نگاه می‌کنیم بر اساس اون شخصیت درونی که دارن طراحی میشه رنگ موشون. مثلا آبی نشون دهنده آرامش شخصیتی که قابل اعتماده، یا مثلا قرمز معمولا کاراکتری که خیلی انرژی داره پرخاشگر هستش، یا نارنجی مثلا نماد کسی که خیلی انرژی مضاعف داره، خیلی اشتیاق داره، سبز کسی که خیلی خوش اقبال نسبت به شرایط خیلی متعادل تره. خب ما این رنگ ها رو دونه دونه حالا هستن که بخوایم نمادشناسی بکنیم که این دوباره همین نمادها توی رنگ ها هم باز برمیگرده به باورهای کهن و باستانی خود مردم ژاپن. خب بریم سراغ معرفی سبک های مختلف انیمه. دموگرافی چیه؟ ببینید دموگرافی میاد بر اساس رده سنی، بر اساس جنسیت، بر اساس تحصیلات، شغل، یک پارامتری رو قرار میده که به وسیله اون مخاطب رو از هم جدا بکنه. در انیمه دستبندی میشه بر اساس همین دموگرافی رده‌بندی های مختلف جنسیتی و بر اساس سن و جنسیت و اینها دستبندی میشه و اینها خودشون اومدن این دستبندی رو ایجاد کردن بر اساس اون چیزی که حالا خودشون مد نظرشون هست توی کشورشون، بر اساس اون رده سنی، بر اساس اون باوری که باور اجتماعی که دارن، بر اساس اون فرهنگی که دارن و بر اساس اون اعتقادات و نگرشی که دارن. اون انیمه هایی هستن که برای بچه های زیر 10 ساله معمولن که مثلا کیتی، مثل پوکمون روی خانواده بر محور بحثیم که حالا ما اگه بخوایم انزه محتوایی بخوایم بیایم آنالیزش بکنیم، بیشتر روی خانواده، روی مطالب آموزشی، روی مطالبی که ارتباط بین مثلا دوتا دوست شکل میگیره هستش، داستان بر این اساس هستش که برای رده های سنی پایینه. شونن یا شونن، البته بیشتر شونن، به معروف به شونن هستش که علاقه‌مندان زیاد رده سنی 11 تا 18 سال رو در بر میگیره. این سبک طرفداران شونن بیشتر دنبال ماجراجویی، بیشتر دنبال دیدن تصویری که توش اکشن هست، هیجان هستش. معمولا پسران نوجوان طرفدار این سبک هستن و ژانری که میاد روی این تاکید داره، مثال بارزش همین فوتبالیستا هستش، حالا مثال بارزش مثل فوتبالیستا هستش که در قالب بیشتر ورزشی ساخته میشه، هیجانیه. اینکه حالا چند نفر اومدن، چند دوست هستن، چند تا تیم هستن، چند تا گروه هستن و یک رقابتی بینشون شکل میگیره، مثل فرفرهای انفجاری. اینها برای بیشتر پسران 18 تا 11 تا 18 سال ساخته میشه. رزمی، ربات‌ها، علمی تخیلی، این حتی اسطوره‌ای، یعنی ما انیمه هایی که برای رده سنی 11 تا 18 سال هست ولی داره اسطوره های کشورشون رو بیان میکنه. سبک بعدی شجوعه، انیمه هایی که حالا برای کیان، برای گروه های سنی 11 تا 18 سال دختر هستش. این انیمه ها با توجه به روحیات مخاطبینشون احساساتیه، بیشتر میاد تمرکز میکنه رو مباحث عاطفی، احساسی، بحثای رومانتیکی که بین مثلا حالا چند گروه دختر هست یا دوتا دختر هست. قهرمانانشون هم زنان هستن، قهرمانانشون دختران هستن. روابط عاطفی بین و عاشقانه بین این دو حالا دو تا کاراکتر یا چند تا کاراکتر رو نشون میده. سبکش هم متعدد، علمی، تخیلی، ورزشی، درام، وحشت، و دستشون کاملا بازه برای ساخت این نوع انیمه ها. گل دیواری مثال، شاید میشه گفت خیلی از بچه های ما گل دیواری رو دیده باشن، یا شوالیه های جادویی. توی شجو نمیشه گفت همه شجوها اینطوری هستن، ولی اشاره‌ای که میکنن و تلاش میکنن بیشتر اینطوری نشون بدن روابط بین دختر رو، روابطی که بهش میگن انیمه های یوری، یعنی انیمه هایی که روابط جنسی دوتا دختر رو نشون میدن یا دوتا زن رو نشون میدن، و نمادشون هم گل سوسنه. و این گل سوسن هم برمیگرده به همون افسانه های باستانی خود مردم ژاپن. یا انیمه هایی که مربوط میشد به پسرا، شونن ها، که حالا برخیشم عکسش رو براتون آوردم، اینها لاو بویز ها رو میان طراحی میکنن، نویسنده هایی که خانوم هستن و میان کاراکتر دوتا مرد رو که هم جنس هستن، خب برومنس هایی که بین این دوتا کاراکتر شکل میگیره رو داستانش رو مینویسن. لاو بویز ها در بین دختران طرفدار زیاد داره و یوری ها در بین پسران خیلی طرفدار داره. ما اگر بخوایم توی محصولات ژاپنی بگیم چه چیزی پررنگ هست و چه چیزی به شکل خیلی متفاوت و وحشتناکی با فرهنگ کشورمون در تناقض و کشورهای دیگه با توجه به اعتقادات ما توی کشورمون خیلی متفاوت هستش، بحث همین همجنسگرایی هستش که متاسفانه در انیمه های ژاپنی ما خیلی بحث همجنسگرایی رو داریم به شکل‌های مختلف. شاید انیمه هایی که اصلا سبکشون شوجو نباشه یا سبکشون شونن نباشه، انیمه هایی که نیان بگن یورین یا یاویین یا لاوویزن، اما نوابط دوتا همجنس رو ما به شکل متعدد در انیمه های مختلف میبینیم. انیمه هایی که در سبک سینن هستش، این انیمه ها مانند همون انیمه که حالا پایین هم توضیح دادم، سبک انیمه جوسو هستش، انیمه هایی که برای رده های سنی بالا مثل 18 تا 40 ساله. حالا شما حساب بفرمایید انیمه هایی که از بین رده 18 تا 40 سال که ممکنه یا دوز خشونت خیلی بالایی داشته باشه، یعنی محتوا و داستان خشن باشه، یا محتوا و داستان جنسی باشه که اصلا مناسب رده های سنی پایین نیست، اما ما در کشور خودمون حداقل و در کشورهای دیگه من نمیدونم بحث فیلترش چه شکلیه، اما در کشور خودمون رو میدونم که به راحتی میشه این انیمه ها رو دانلود کرد. یعنی یک نوجوانی که طرفدار انیمه میشه و میفته در این مسیر که انیمه ببینه، با توجه به تنوعی که به شکل وحشتناک زیاد در انیمه ها وجود داره، برای خودش رد سنی قائل نمیشه و اون کنجکاوی باعث میشه که سراغ خیلی از انیمه های دیگه که اصلا مناسب خودش هم نیست بره، مثل سینن، مثل جوسپ. جوسپ هم برای خانومان زنان 18 تا 40 سالی که خب باز اینجا تصاویری که به تصویر کشیده میشه بالغ، برای زنان بالغه، یعنی اندام های زنانه یا اندام های مردانه. ما در اگه بخوایم تقلیل بدیم بحثمو، در انیمه هایی که رده سنی پایین تر هم هستن رو داریم این جذابیت ها رو، مثل تصویر کشیدن اندام های مردانه یا اندام های زنانه به شکل اغراق گونه، اما دیگه توی انیمه سینن و جوسه دیگه این مسئله خیلی بیشتر و واضح تره، یعنی تصاویر کاملا تصاویر آشکار جنسیه، یعنی هیچ فیلتری روش نیست که متاسفانه بین رده سنی مختلف در نوجوان ها ما میبینیم این که گرایش دارن و متاسفانه هستن کسایی که حتی با این دید که خب انیمه یک سرگرمی خوبی میتونه باشه وارد بحث انیمه ها میشن، به قول خودشون اوتاکو میشن، اما آسیب های جدی میبینن، آسیب های روانی، آسیب های مختلفی میبینن که نمیتونن به همین راحتی از پسش بر بیان. خب من تا اینجا سعی کردم یه معرفی داشته باشم از انیمه، اصلا چیه، چه سبکایی رو داره و چرا محبوبه، ولی بخش مهمی از صحبتهای من در خصوص محتوای انیمه است. محتوایی که شاید کمتر کسی، ما حالا توی نقدها میبینیم که عمیق بهش نگاه میکنن و میان یک نگاه علمی، دینی و یک نگاه فراتر از تحلیل هنری از جهت سبک هنری و سبک تصویری، این که بیان حالا آنالیز بکنن این که از نظر گرافیکی اینجا خیلی متفاوته، از نظر ساختاری اینجا متفاوته و تحلیل ها بر اساس ظواهر باشه. چیزی که من اعتقادم هست که باید گفته بشه و باید سالیان سال کار بشه و پرداخته بشه، تحلیل محتوایی انیمه ها به شکل دینی هستش، چون ما انیمه ها رو مروجان و مبلغان اعتقادات و باورهای سنتی کشور ژاپن میدونیم. و اون هم برای چیه؟ برای اینکه اینها تونستن به خوبی افسانه های خودشون رو در قالب شخصیت های داستانی به نوجوانان خودشون و به کشورهای مختلف معرفی کنن. مهمترین و اصلی ترین بحثی که خیلی پررنگ بوده برای من در بین انیمه های ژاپنی، گرایشات تفکرات شینتویی و بودایی هستش در انیمه ها، که ما از آثار معروف نویسنده مشهور ژاپنی میازاکی این رو میبینیم تا شاگردش مثل شینکای، مثل افراد دیگه که حالا اومدن و سعی میکنن بر اساس اونچه که باور دارن، بر اساس اونچه که اعتقاد دارن، یک محتوایی رو تولید بکنن. تفکرات شینتو در انیمه چیه؟ بر چه اساسه؟ یک باور اعتقادی و سنتیه که سالیان طولانی در کشور ژاپن بوده. در کنارش ما بودا رو هم داریم، اما شینتو الان خیلی پررنگه در آثارشون. برای همین من با توجه به وقت کمی که داریم سعی میکنم تفکرات شینتو رو بگم و یک انیمه ایران برای تحلیل گذاشتم که در خصوص بحث تفکرات شینتوی هستش. ولی بحثی که در خصوص بودا هم هست جزء مواردی هستش که خیلی تکرار شده، مثل همون بحث تناسخ، مثل بحث کارما و تناسخ به کرات در مانگاها و در انیمه های ژاپنی شما در داستانهاشون میبینید که به شکل روتین داره توی محصولاتشون پخش میشه. وقتی یک مخاطب مسلمان یا یک مخاطب مسیحی دائم با انیمه ها سر و کار داشته باشه، کم کم با توجه به این تکرار عظیمی که داره توی محصولاتشون صورت میگیره، شبهه ذهنی و در نهایت بعد به یک باور فکری ایجاد میشه که تناسخ واقعا چیه و چرا تناسخ بده، چرا ما میگیم که تناسخ نیست یا چرا اعتقادی به تناسخ نداریم. خب این یکی از تکنیک های مؤثر روانی هست دیگه، تکرار کردن و جذابیت سازی اون تکرار. تناسخ در مورد اینه. بحث خدایان متعدد، اعتقاد به خدایان متعدد، ارواح و کامی ها یکی از استوارترین و مهمترین مباحث در شینتوه. چرا میگم مهمه؟ به خاطر اینکه بر اساس اعتقاد به کامی ها هستش که توجیه میشه خدایان متعدد، خدای طبیعت، خدایانی که در طبیعت به وفور هستند. ما انیمه هایی رو میبینیم که حتی در انیمه های مطرح که خدایان رو داره معرفی میکنه، خدای کوه، خدای طبیعت، خدای آسمان. خب شاید کسی که داره صحبت بنده رو گوش میکنه میگه خب این که اعتقادات خودشونه دیگه، خب اعتقادات خودشونو میگن، میگه غیر از اون رو باید بگن وقتی یک محتوایی رو دارن تولید میکنن، مگه باید غیر از اون رو، غیر از اعتقاداتشون رو باید بگن؟ ما نمیگیم که این حرفی که داریم میزنیم به باب اینه که خب مگه این محصول فقط برای کشور خودشونه، یعنی فقط مگه مختص کشور خودشونه و فقط در چارچوب سرزمینی خودشون باقی میمونه که بگیم آره مختص به خودشونه. نه، این محصول رسانه‌ای رو منتشر میکنند، ازش آوردهای اقتصادی دارن، مبالغ هنگفتی رو دریافت میکنن در هنگام فروش این محصولات. خب شما حساب بکنید هر محصول دیگه‌ای، هر رسانه دیگه‌ای که یک باور متفاوتی رو داره انتقال میده، اگر توی اون کشور آگاهی، سطح آگاهی اون مخاطب بالا نباشه، قطعاً درگیری ذهنی براش ایجاد میشه. ببینید یکی از مباحث مهم توی تفکرات شینتو در انیمه که خیلی هم آسیبزا هست، بحث چندگرایی و کثرت‌گرایی نسبت به تفکرات الهیاتی، اینکه خدایان متعدد وجود داره، خدایانی که توانمند هستن. چرا؟ چون یک کاراکتر، یک شخصیت میاد وای میسه زیر آسمون، وای میسه دعا میکنه و بعد توی شخصیت همون، تو همون انیمه ما میبینیم که برآورده میشه. این کثرت‌گرایی که در مورد تفکر بر خدا وجود داره در جای جای انیمه ها ما میبینیم. خدایان پاک یا خدایان شیطانی، خدایانی که حتی شیاطین هم، بزرگان شیاطین هم خدا تلقی میشن در این تفکر. شینتو پیامبر نداره، شینتو کتاب خاصی نداره که بگید حالا مثل کتاب آسمانی یا کتابی که مثل تورات و انجیل نوشته شده، اما شینتو طرفداران این مکتب شینتویسم به شکل گسترده‌ای در ژاپن هنوز هم که هنوز فعال هستند، نهله‌های مختلفی دارن و دارن به شکل‌های متعدد که التقاطی هم هستن دارن تبلیغ می‌کنن. یکی دیگه از مؤلفات تفکرات شینتو تو انیمه هم که خیلی بارزه، ارتباط با طبیعت که نگاهش به همون نگاه الهیاتی خدایان متعدد هستش. ارتباطشون با طبیعت یک به علت اینکه سرزمینشون یک سرزمین بسیار سرسبزی هستش و طبیعت بکری داره، و یکی هم اعتقادشون به خدایان طبیعیشون هستش. احترام به تقالید و سنت هاشون. ببینید باز هم این چیزی که در انیمه ها ما میبینیم، مثل انیمه شهر اشباح، مثل انیمه قلعه متحرک هاول، مثل انیمه حتی انیمه اتکان تایتان، حتی جوجوتسو کایزن، حتی انیمه هایی که شیطان کش، شاید شما مثلا بگید خب شیطان کش کجاش اعتقادیه، در حالی که ریزترین مباحثی که در شینتو وجود داره در اعتقاد به خدایان رو، به خدایان شیطانی رو، ما شاید این واژه درست نمیشه، خدایان شیطانی، ولی اصطلاحیه که زیاد به کار میره در بین کسانی که حالا انیمه کار میکنن، از این جهت که حتی ارواح هم بزرگانی دارن که، و حتی ارواح و شیاطین هم خدا دارن که از جنس خودشون هستش. ما از این جهت داریم به این میپردازیم که شیطان در شینتو یک پشتوانه افسانه‌ای و اسطوره‌ای چندین ساله داره. دیگه نمیرسه به بحثای فراماسونی، نمیرسه به بحثای کابالیستی. خودشون ید طولایی در بحث شیطان پرستی و شیطان گرایی و شرگرایی دارن، و اشتباهه که ما بیایم انیمه ها رو تحلیل کنیم بر نگاه های کابالایی و یا نگاه های فراماسونی. خود شمنیست ها در کره، خود شینتو ها در ژاپن ید طولایی تو این بحث ها دارن. پاکی و تمیزی، تاکید میکنم بحث پاکی و تمیزی، طهارت جزء مباحثی هستش که در شینتو هست و در انیمه ها هم ما میبینیم. اگر کسانی که هستن بزرگوارانی هستن که شهر اشباح رو دیدن، جایی که داره نشون میده یک حمامیه که خدایان متعدد میرن اونجا خودشون رو میشورن، پاک میکنن. افرادی که برای اینکه بخوان اقدامی رو داشته باشن توی این انیمه، از این توی این حمام هستن، مثل اون دریاچه، مثل اون رودخانه‌ای که پر از گل و لای شد و شخصیت اصلی داستانی که میازاکی اومده بود ساخته بود، اومد اون رو شست، تمیزش کرد، طهارت داد. ببینید ما برای این که بتونیم یک نقد کامل و مفصلی از یک انیمه داشته باشیم، باید در خصوص تفکرات اعتقادی و دینی اون کشوری که اومده اون انیمه رو اون محصول رو ساخته اطلاعات کسب کنیم. انیمه های ژاپنی هم جدای از باورهای سنتی مردمشون نیستن. پس ما نگاه افرادگرایانه به این بحث نداریم. ممکنه که بعضی ها فکر کنن که ما وقتی داریم تحلیل میکنیم شاید اصلا یه جاهایی نامرتبط باشه، در حالی که اگر شما نماد کار کرده باشید، یعنی نماد شناسی کار کرده باشید، نشان شناسی کار کرده باشید، به راحتی متوجه میشید که الان از چه نمادی داره صحبت میکنه، چه نمادی رو داره نشون میده. تأکید میکنم نه تنها در محصولات شرقی بلکه در محصولات غربی هم به این شکله. تعادل و هماهنگی، بحث یین و یانگ رو که ما داریم، در شینتو هم ما این تعادل و هماهنگی رو داریم. ایجاد هماهنگی و تعادل بین نیروی خیر و شر، تعادل بین نیروهایی که نشون دادن که در قالب قهرمان و ضد قهرمان به تصویر میکشه. برای مخاطب شاید این مسئله مربوط بشه به همین بحث تعادل و هماهنگی در بین شخصیت ها. من این انیمه رو براتون میذارم، این انیمه رو ببینید. انیمه Your Name هستش، جز انیمه های مطرحه و پر مخاطب.
بعضی روزا پیش میاد که با چشم پر از عشق از خواب پا میشم.
هیچ وقت یادم نمیاد که چه خوابی دیدم. ولی
تا ساعتها بعد از بیدار شدنم حس غریبی دارم، انگار چیزی از دست دادم.
انگار همیشه یه چیزی، یه کسی، یه گمشده‌ای هست که دنبالشم.
فکر میکنم این احساس از همون روز در من به وجود اومد.
از همون روزی که انگار آسمون به زمین اومد، همه چیز آدم رو یاده یه
رویه یه تماشایی میداخت. نه کمتر، نه بیشتر.
خب اینجا متوجه میشه که این شخصیت متوجه میشه که یک اتفاق خاصی افتاده و اون اتفاق خاص چیه؟ ببینید، اسم این انیمه Your Name اسم تو هستش. انیمه که براتون گذاشتم جزء انیمه های مطرح هستش که مانگاش هم به همین نام هستش، یعنی همون رمان گرافیکیش هم به اسم Your Name هستش. این انیمه توسط شینکای ساخته شده، جز انیمه هایی که خیلی محبوب بوده در سطح دنیا. براتون گذاشتم چون که بحث مرتبط با بحث شینتو رو هم توش داره. من نمیتونم کل انیمه رو براتون بذارم، اما سعی میکنم بخش هایی از قسمت های مهمه انیمه رو خدمتون بذارم. بحث مهمی که داره حالا خودتون متوجه میشید که چه چیزی رو داره میگه. اینجا دختری که شخصیت اصلی داستان هست متوجه میشه که در روند داستان به آرزوی خودش رسیده.
تو بخور نوش جون.
اون آرزو چیه؟
صبح بخیر.
اینی که جسمش، روحش با یک پسر توکیویی که پسر به قول خودش خوشتیپیه هست جا به جا بشه. ما بحث تناسب رو در قالب جا به جایی بین دوتا روح میبینیم. یعنی درسته که این دوتا جسم زنده هستن، اما روحشون جا به جا میشه.
صبح همگی بخیر.
روحشون جابجا میشه و دختر در جسم پسر میره و پسر در جسم دختر میره و این انتخاب عوض میشه. این نکته خدمتون بگم، حالا با توجه به اینکه سوالات رو دارم میبینم، یه نکته بگم بعد دیگه شروع میکنم بحث نقد رو. ما انیمه خوب نمیتونیم بگیم انیمه خوب. من اگه بخوام بگم انیمه خوب، شاید خیلی ها بگن که چرا میگی انیمه خوب. من میگم که انیمه هایی وجود دارند که آسیب کمتری داره و خب آشنایی مخاطبین کشور ما با شبکه پویا بوده دیگه، شبکه امید پویا بوده. یعنی میخوام بگم بچه‌ای هم که حتی نمی‌دونن انیمه چیه، وقتی تلویزیون نگاه میکنن، سوباسا نگاه میکنن، فلفل‌های سلطانان نگاه میکنن، بالاخره میدونن انیمه چیه. وقتی که متوجه بشن انیمه چیه، میرن سمتش که برن انیمه های بیشتری رو نگاه کنن. ما اعتقادمون اینه که بچه‌ای که انیمه نگاه نمی‌کنن رو اصلا بهشون چیزی معرفی نکنیم، اصلا بهشون چیزی رو نگیم که برن ببینن، چون بالاخره یه چیزیه که فضاش بازه و ممکنه که این انیمه رو ببینه بره 10 تا انیمه دیگه هم ببینه که آسیب داشته باشه براش. یعنی انیمه خوبه رو ببینه ولی خب اشتیاق پیدا کنه، کنجکاو بشه، بره 10 تا انیمه که اصلا شاید براش هم خوب نیست رو هم ببینه. اما برای بچه‌هایی که انیمه بین هستن معرفی کردن نداره. یعنی بچه‌هایی که خودشون انیمه نگاه می‌کنن همه جور انیمه رو شاید نگاه کنن در وهله اول و اینکه شما بخوای یه انیمه خوب به این معرفی کن خودش میشناسه، مگر اینکه حالا در جمع دوستانه‌ای قرار گرفته باشه که انیمه های خوب رو بهشون معرفی نکرده باشن که اون هم خیلی کمه.
در ماه بعد یه ستاره دنباله دار با دور گردش 1200 سال از کنار زمین خواهد گذشت. این ستاره دنباله دار موسوم به تیامت تا چند روز با چشم غیر مسلح قابل رویت خواهد.
مادر جون باهاش صحبت کنی. تو دخالت نکن لطفا.
در حال انجام اینجوری داره از یک اتفاق صحبت می‌کنه که سماوی قرن است که محتوی بیفته واسه این اتفاق هستش که باعث میشه که داستان شکل بگیره و جلو بره.
ما رفتیم مغازه هاش ساعت 9 شب میبینده
در این قضیه که کتاب فروشی دارید اخبارهای عجیب و غریب هسته و اون رفتارهای عجیب و غریب
مثل قبل هوامو داشتیم.
آه نه، من خلاف قانون تجارته. آخه چش
من برات میریزم دوست.
مثل اینکه سال میخوایم پروژه های بیشتر بگیریم.
امیدوارم این بارم مثل قبل هوامو داشته.
خیال تخت باشه. تو رای منطقه های کادویری و ساکاگامی و داری.
رسی از خانم چه خبر؟
چی اذیت میکنه؟
این آدم ما چقدر ارزونه؟
حرف بی خود نزن.
خانم چند تا نوشیدنی داغ دیگه بیار.
باشه الان.
کاتسویکو آخر هفته بیا کارگاه تا کار با مواد منفجره رو یاد بگیری. شنیدی با تو هم.
اینجا خیلی فاصله میفته. اینجا یکی از آداب و رسوم شینتوها رو داره نشون میده و اینکه نسلی که دیگه خیلی دور شده از اون آداب و رسوم شینتویی خودشون.
کلن داره به هر دومون سخت میگذره.
یک رقص سنتی شینتوئیه که میتسوها داره انجام میده. تعجب دوستانش رو نگاه کنید چقدر خوب داره اینجا شینکای نشون میده اون تفاوت نسل قدیم و نسل جدید. و میتسوها هم بچه نسل جدیده اما مادر بزرگ سنتی داره که اعتقاد به سنت قدیمی و تفاوت
میجانیم قدیمی‌ترین روش نوشیدنی درست کردنه. برنج رو میجوون و بعد توف میکنن بیرون رو میندازن بمونه تا تبدیل به نوشیدنی
شون. جوی رو دارن درست میکنن برشون. ببینید چقدر این کار
یعنی اینجوری درستش میکنن. ایزد و قهرشون نمیاد.
نه معلومه که نمیاد.
هی دختره اونجا رو میام ایزه.
چنده شم شد. خجالت نمیکشه؟ اصلا باورم نمیشه.
سرد نباشه سخت نگیر میسو. حالا دو سه نفر دیدنت، مگه چی شده؟
واقعا این بیخیالی کودکانت قابل ستایشه.
میدونی به نظر من بیا یه عالمه کوچیکا میبفروشه بعد با پولش برو توکیو. اسمش هم بذار نوشیدنی دختر معبد. خوب پولی در میاری.
نوشیدنی دختر معبد؟
نه تو خیلی حالا با توجه به اینکه حالا اون رفت باستانی شینتوی هم هست، اینا رو نگاه کنید. اینجا یک دروازه ای رو داره نشون میده. این دروازه مقدس شینتوها هست، توری هستش اسمش. این دروازه مقدسی که میبینید چیه؟ جاییه که این دختر وای میسته، میسته و در اونجا دعا میکنه و دعاش اجابت میشه. شما شاید انیمه دیده باشید، این دروازه ها رو خیلی تو انیمه ها ببینید، حتی پاندای کونگ فو کان هم دیده باشید این دروازه ها رو ببینید. این دروازه یکی از اعتقادات مهم شینتوها هستش که در اونجا میگن این دروازه مکانی است بین بین این دنیا و آن دنیا، مکانی است بین زمین و آسمان، جاییه که مثل برزخه، عالمی است مثل برزخ که ما میتونیم خیلی، بله، در فرزندان انیمه فرزند آب و هوا هم میبینیم، خیلی از انیمه های دیگه مثل سوزومه هم داره توش، مثل شهر اشباح هم توش هستش، جایی که شخصیت شهر اشباح شخصیت های مختلف در جای جای انیمه میاره نشون میده. حالا نگاه کنید اینجا چی میشه.
از این شهر
اینجا آرزو میکنه که کاش شبیه یک به جای یک پسر توکیویی بوده و وقتی که صبح بلند میشه این همین راحتی آرزوش رو برآورده شده میبینه و یک چیز کاملا ملموسه. ببینید چه در ظاهر برای من شخص بنده یا شخص شما که این رو نگاه میکنن اونقدر تاثیرگذار نباشه. ما حرفمون چیه؟ حرفمون اینه که وقتی این آداب و رسوم که متفاوت از تفکرات دینی ما هست دائما توی محصولاتشون تکرار میشه، این تکراره باعث ایجاد باور میشه، با ایجاد اون تغییر اساسی میشه، اون تغییره، اون تردیده نقطه ای انجام میشه و کم کم هستش که اون نوجوان تو ذهن خودش فکر میکنه که چه اشکالی داره که ما چند تا خدا داشته باشیم، چه اشکالی داره که ما اعتقاد به خدای آسمان داشته باشیم، اعتقاد به خدای زمین داشته باشیم. و اون دختری که این انیمه رو دائما در سبک‌های مختلف نگاه میکنه میگه چه اشکالی داره که ما از خدایان متعدد بخوایم و درخواست داشته باشیم، و این تبدیل به باور میشه براش. اینجا به سر دختر متوجه میشه که وارد جسم یک پسر شده. خب میزنم کلا. میخواد بره مدرسه.
شبیه خواب نیست
و فکر میکنه که خوابه. خب ما چون خیلی وقت نداریم من باید بزنم جلو. حالا حتما ببینید این کامل این انیمه رو. اینجا متوجه میشه که جسمش جابجا شده.
ها گم شدی؟
عجیبه.
آره عجیبه، آخه کی تو راه مدرسه گم میشه؟ ها
راستشو بخواییم دوست جونا.
دوست جونا؟
داداشتی هم دوستان
ها
رفقا راستش داشتم خوش میگذروندم. شهر توکیو خیلی دیدنی و قشنگ.
خب برسیم به مباحث مهمتری.
وای چی کار کنم؟ کارم دیر شد رفقا.
متوجه میشه که
ولی من کجا کار میکردم؟ شما
متوجه میشه که خب باید یه سری کارا انجام بده. سر داستان گارسون هستش.
ولی امروز خیلی بهتر شدی.
در طول داستان
درسم نمیدونستم که
یکی از شخصیت‌های این انیمه هستش که خانومه و این شخصیت پسری که اینجا هست الان یک روح دختر وارد جسم این شده، ولی ما در روند داستان میبینیم که این روح دختره که علاقه پیدا میکنه به این خانومی که حالا این هم همکارش هست و خود این شخصیت پسرش علاقه اونقدری نداره به این کاراکتر زن. و این هم باز یک اشاره ریزی هستش که نگاه هم جنس گرایانه ای هستش که توی این فیلم ما میبینیم.
سلیقه ی زنونه
همتری که اشاره میکنه به اینکه دختره علاقه داره به این زنه نه این پسره. برسیم به
نکنه دلش پیشش گیره.
ببینید اینجا اشاره میکنه چون این دوربین پسر است، ولی زمانی که دختره
با خانم و کدرها تا ایستگاه مترو رفتم اونم به لطف سلیقه زنونه تو کی هستی؟
همجنسگرایی ما تو شینتو نداریم. ما تو هیچ کدوم از تعالیم شینتویی همجنسگرایی نداریم، اما این اعتقادی که وجود داره در انیمه ها به خاطر همون انحرافات فرهنگی و انحرافاتی هستش که وجود داره. ما همجنسگرایی رو نداریم در اعتقاد شینتو. خب حالا ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. برای اون پسر نکته ای می نویسه که اینجا حالا متوجه میشن که جسمشون با هم
این دیگه چی میگه؟ به لطف سلیقه زنونه هم
میگم بیاین امروز هم بریم.
نکنه
دعا هم برای هم دیگه مطلب میزنن که چه خواهی کنن خواهی باید بکنن.
نکنه واقعا
اینجا از جامعت داستان هست
برای مطلبی که داریم جامونو
خواهی به
جامونو گفتره و من داریم جامونو
با نشون دادن و دائما هی نشون میده اینجا بود این دروازه رو هی نشون میده و هی برمیگرده این عبدالله و اینجا رو نشون میده که این انتقال روحه ما بازیره و چقدر هم جذاب.
خب
میشه از
رفتار
اطرافی
مخونترین حسنت های این
خانیه خب بفرستان بهی خودت رو یکم جمع جور کن. لباس دخترونه که میپوشی باید مراقبت کنی.
اینقدر پولای منو حروم نکن.
من که هرچی میخورم تو شکمه تو میریزم. تازه به جز کارم میکنم.
بابا من نمیتونم بند ببافم.
آخه چرا این همه شیف برمیداری؟
مجبورم از بس پولای منو ببازم.
خب جاییه که مادر بزرگ و بچه ها نوه ها میرن به کوهستان و یکی از باورهای
هندونی بند مصوبیه. ارتباط دادن آدم ها به هم مصوبیه.
ارتباط دادن آدم ها به هم مصوبیه.
زمان هم مصوبیه. اینا همه قدرت خداست. بنابراین اون همه بندهای بافتی که ما درست میکنیم هنر خداست و در اصل همون جریان زمان رو نشون میده. به هم نزدیک میشن و شکل میگیرن، پیچ و تاب میخورن، گاهی هم باز میشن، پاره میشن، اما باز متصل میشن. مصوبی همه رو به هم گره میزنه. مصوبی خود زمانه. بخور دخترم.
دست شما درد نکنه. منم میخوام مادر جون.
اونم مصوبیه. هرچی میخوریم، آب، برنج، نوشیدنی، هر وقت کسی چیزی میخوره و به وجودش میپیونده هم مصوبیه. بنابراین این پیشکشیه که قراره امروز تقدیم کنیم.
برای خدای ما و مردممون اهمیت خیلی زیادی داره.
اوناش دارم میبینمش.
زمان نیست، برای همین من سعی میکنم مختصر توضیح بدم خدمتتون این جریانی که حالا این انیمه که براتون گذاشتم. ببینید، انیمه یور نیم جزء انیمه هایی هستش که انیمه های مطرحی هستش که در حوزه بحث تفکرات شینتویی معرفی میشه. البته منتقدینی که وارد بحث نگاه شینتویی میشن به انیمه یور نیم تعدادشون خیلی زیاد نیست و تعداد خیلی اندکی هستن که نگاهشون یک نگاه دینیه به این انیمه هستش. انیمه یور نیم به طور گسترده به شکل واضح آشکار میاد نگاه وحدت وجودی که در شینتو هست رو مطرح میکنه. میخوام این نکته رو خدمتون بگم که ما تفکر وحدت وجودی در شینتو نداریم، اما اون نظریه هایی که وجود داره در شینتو، در بحث سفر در زمان، بحث جدا شدن روح از جسم و انتقال پیدا کردن روح از یک جسم به جسم های دیگه یا به جسم دیگه که حالا به شکل افراطی یا انحرافی توی انیمه ها به چشم میخوره، اون هم به خاطر اینکه تنوع بدن به سبک داستانیشون، شاید یه جاهای اسطوره‌هاشون رو دستکاری بکنن، یه جاهای باورشون رو متفاوت نشون بدن. اما اونچه که بیس داستان هست از تفکر شینتویی، ما توی این انیمه معمولا بحث وحدت وجود رو مطرح میکنیم که یک بحث عرفانی و فلسفی هستش در باور و اعتقادات خودمون. اما چیزی که از مصوبی مطرح میکنه مادر بزرگ شبیه کمی به اون اعتقادات عرفانی و فلسفی ماه که ما میگیم هر آنچه که در عالم وجود داره مظهری از مظهر وجود خداونده. اینجا مادر بزرگ هم داره با یک بیان دیگه، با یک روش دیگه میخواد بگه که هر چیزی که شما میخورید یک نشانی از نشان وجود خداونده. خب تا اینجا خب قضیه مشکلی نداره، یعنی هیچ اشکالی نداره که شما بخواید بگید خب ما نزدیک به تفکر و باور دینی ماه. اما اون انحرافی که وجود داره اینه که توی این تفکر چه خدایی رو داره معرفی میکنه؟ این تعدد در خدایان آیا همون چیزیه که ما بهش اعتقاد داریم؟ این جاییه که تفاوت داره و این تفاوته هستش که ما تفکر تکامل یافته دینی و اسلامی ما رو با تفکرات دیگه جدا میکنه. ما تو نگاه اسلامی و نگاه دینی و در نگاه شیعی در عرفان و در فلسفه که تفکر ملا صدر هست، اصلا بحث تکامل یافته، بحث وحدت وجود مطرح میشه که هر آنچه که در دنیا وجود داره مظهری از مظهر وجود خداونده و یک خدای واحد رو ما مد نظرمونه، نه چند خدا. و از طرف دیگه هم تأکید این انیمه رو بحثای علمی، البته علمی که در حد نظریه هست و ثابت نشده. ما معمولا توی نشست‌هایی که داریم به شکل مفصل در مورد نظریه ریسمان با عزیزانی که پای نقد صحبت بنده میشینن در مورد انیمه ها، من در مورد این انیمه به شکل کامل در مورد نظریه ریسمان حرف میزنم و میگم که چجوری توی انیمه یورنه نظریه ریسمان رو که در فیزیک مطرح هست رو میاد الساق میکنه به داستان تا با نظریه علمی و نظریه‌ای که حالا پیشرفته تر از اون چیزی که حالا میگه نظریه نسبیت و نظریه کوانتوم، اون چیزی که الان مطرح هست، اثبات میکنه که ما به وسیله بندها و نخهایی با آن دنیا در ارتباط هستیم و جهان ما رو صدها هزار بند فرا گرفته که این بندها باعث ارتباط ما با جهانهای دیگه میشن، باعث این میشه که جهانهای موازی پیش بیاد، باعث سفر در زمان میشه. اعتقاداتی که در بودا و شینتو شاید به شکل واضح و مشخص در بحث سفر در زمان، در بحث جهانهای موازی وجود نداره، اما با آوردن مباحث علمی که در حد نظریه هست، در مثل نظریه ریسمان توی این انیمه، برای نوجوان و جوانی که ذهنش درگیر بحثای فیزیکالی هست، بحثایی که بیشتر سمت و سوقش به سمت بحثای مادیگرایی و اومانیستی هستش، میطلبه و میکشه
آهان، به وسیله این نظریه هستش که اثبات میکنه چند خدا رو، به وسیله این نظریه هستش که اثبات میکنه که ما جهانهای موازی داریم، اثبات میکنه که ما سفر در زمان هم میتونیم داشته باشیم. و ادله‌ای که در طول داستان میاره و اثبات میکنه اون چیزی که خودش میخواد بگه رو خیلی شگفت انگیزه به نظر من توی این انیمه. و شینکای خیلی خوب تونسته با چیدمان مباحث عاطفی، احساسی و کمی جنسی و فلسفی اعتقادی یک انیمه خوبی رو تحویل مخاطب بده تا با جهانبینی شینتویی، اون هم شینتویی مدرن، نه شینتویی قدیمی و سنتی و کهنه و نخنما، یک شینتویی که همه عاشقش میشن، همه دوستش دارن، همه دوست دارن بیان ببینن این شینتو چی داره میگه، چه چیزی برای گفتن داره، چه حرفی برای خودش داره، میان سمتش. به نظرم دیگه بحث باید تموم بشه چون ساعت رو به اتمام هست. سوالات رو من دیگه سعی کردم تند مباحث رو بگم که مباحث مهم رو بگم که برسیم به سوالات و وقت عزیزان هم گرفته نشه.
خیلی ممنونم استاد، لطف کردین. ما حجم سوالاتی که از بزرگواران رسیده یکم بالاست، برای اینکه بالاخره نیم ساعت هم بیشتر فرصت نداریم سریعتر مطرح میکنم، انشالله بتونیم تمام سوالات رو طرح کنیم. خیلی سوال کردن، این رو مکرر بزرگواران سوال کردن که برای نوجوانانی که درگیر شدن به انیمه ها چطور باهاشون برخورد کنیم. بزرگوار فرمودن پسر من، فرزند من درگیره با این انیمه ها، چجوری این خطر رو بهش یادآوری کنم؟ یا افرادی هم در جمعمون هستن، معلمینی هستن که میفرمایند که بعضی از دانش آموزان و جوانان خیلی درگیرش شدن، درگیر انیمه ها شدن، چطور بهشون خطرات انیمه ها رو گوشزد کنیم و یادآوری کنیم و بتونیم جلوگیری کنیم از این روندی که پیش گرفتن؟
درگیر شدن، یعنی برای نوجوانهایی که درگیر شدن، اولا که خانواده هایی که براشون واقعا مهمه که این از این فضا بچه ها رو جدا بکنن، نمیتونن با فشار، با تنبیه و یا با نگاه های حالا سختگیرانه این کار رو برن جلو، چون نوجوانی که طرفدار این سبک هنری شده باید بپذیره که براش آسیب داره، و تا زمانی که نپذیره قطعا حالا امسال یک سال دو سال شاید بذاره کنار، اون هم به اجبار خانواده، ولی در سالهای متمادی شاید بره و به شکل افراطی تر هم بره سمت دیدن انیمه. این مباحث جز مباحثیه که به نظر من باید خیلی زمان بذاریم و در موردش صحبت کنیم و جلسات زیادی رو میطلبه. ولی حالا من نکته‌ای که کوتاه اشاره میکنم، اینکه من همیشه میگم به دوستان و عزیزان که ما نمیتونیم یک محصول بدتر رو از فرزندمون بگیریم و یک محصول خوب رو بهش بدیم، بلکه باید پله پله این کار رو انجام بدیم. یعنی یک محصول بدتر رو بگیریم، یک محصول بد بدیم، کم کم وقتی ذائقهش داره تغییر میکنه این محصول بدتر رو بگیریم و محصول خوبه رو بهش بدیم. و اینکه اصلا خیلی از خانواده های ما آگاهی ندارن، اصلا نمیدونن انیمه چیه، چه سبکایی رو داره، چه چیزی رو داره انتقال میده. من در وهله اول میگم اطلاعاتتون رو زیاد کنین. الان ما سایت زیاد داریم، کتاب زیاد داریم، برن مطالعه کنن، بخونن، متوجه بشن که اصلا انیمه چیه، و آگاهی بدن به فرزندشون. آگاهی هم نه اینکه حالا مثلا به شکل روتین هر روز چیزی رو براش تکرار بکنن یا به شکل اجبارگونه بیان بگن، بلکه دوستانه، بلکه اینکه خودشون هم بشینن پای دیدن انیمه. اگه فرزندشون داره انیمه نگاه میکنه، اونا هم بشینن انیمه نگاه کنن باهاش. کم 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 ما چجوری میگیم زیرمتنی کار میکنن، ما هم زیرمتنی کار کنیم. یعنی کم کم بگیم که اینجا مثلا این اشاره داره به بحث تناسخ، مثلا بحث تناسخ آیا مثلا تنافی نداره با بحث معاد ما، این چقدر پوچه. یعنی فقط مثلا یک بحث رو بگیرید، مثلا اینکه بابا ما بحث تناسخ رو داریم، اونا بحث تناسخ رو دارن، ما بحث معاد رو داریم، ما انسان، ما بحث کمالگرایی رو داریم، ما بحث تعالی انسانی رو داریم، اونها بحثشون چیه؟ آیا انسان رو یک انسان دارن میبرن به اینکه انسان کامل بشه، تکامل پیدا بکنه، یا اینکه هر روز تنزل پیدا بکنه؟ انسان رو به عنوان یک ماشین میبینن، انسان رو به عنوان یک ابزار. و این مؤلفه ها باید با زبان کودکانه، با زبان یک نوجوان کم کم، نه یک دفعه، نه که یک دفعه شما بیای حجم بیاری، و اینکه محصولات خوب رو نمیتونی پیدا بکنی، یک جایگزین دیگه ای براش پیدا کن. مثلا شما ببینید این فرزندتون غیر از محصولات تصویری مثل انیمه یا مثلا موسیقی یا فیلم و سریال دوست داره، در کنارش ورزش هم دوست داره. سعی کنید بیشتر وقتش رو پر کنید با ورزش، با سبکای هنری که کمی فاصله بگیره. حالا این بحثی که کاملا مربوط میشه به دوستان و عزیزانی که کار روانشناسی رسانه و کار روانشناسی کودک نوجوان رو کار کردن، ما میتونیم یه سری مطالب رو خدمت عزیزان بگیم، یه سری راهکارها و روشها رو، اما به شکل کاملتر و اصولتر رو باید یک روانشناسی که در حوزه رسانه هم کار کرده بیاد نظر بده، که مثلا ما نسل‌های مختلف رو در بین نوجوانان داریم، ادبیات اینها چیه و با چه ادبیاتی باید با اینها صحبت بشه.
بله، خیلی ممنون. در ادامه همین سوال پرسیدن که چه انیمه‌های مثبتی داریم که به عنوان جایگزین به صورت همین پله پله می‌فرمایید که به نوجوان معرفی بشه، به نوجوانان معرفی کنیم. حالا چه انیمیشن‌های غیر ژاپنی، چه داخلی، چه بس انیمیشن ایرانی هم سوال کردن، چون چه توصیه هایی داریم برای جایگزین با انیمه های ژاپنی، چه تو خود انیمه های ژاپنی. اصلا یک سوال هم همین رو پرسیدن که آیا انیمه های ژاپنی همشون بده، همشون تو یک درصد از بدی هستن، انیمه خوب هم داره، اگر خوب داره اونا چیه که به نوجوانان معرفی بکنیم، و بعد انیمه های جایگزین کلا چه چیزهایی رو توصیه میکنید؟
مثل انیمه پونیو، مثل که مدفن کرم‌های شبتاب، اینها انیمه هایی هستن که جزء انیمه های خوب، انیمه هایی که سالمن، چیز خاصی ندارن و یک کشوری رو داره معرفی میکنه با دغدغه ها و حالا اون شرایطی که براش پیش اومده و اینها. ببینید بچه هایی که من تأکید میکنم، یک بار دیگه اینو میگم، برای کی میخواید انیمه رو؟ برای کسی که انیمه میبینه یا برای کسی که انیمه نمیبینه میخوای انیمه خوب معرفی کنی؟ یعنی در قبال انیمیشن بیا یه انیمه بهش معرفی کنی. من این رو همیشه میگم، این کار اشتباهه. انیمه ها درست، انیمه خوب داریم مثل مدفن کرمای شبتاب، مثل پونیو، مثل مثلا چه میدونم آنشلی که تو تلویزیون نشون میده، یا مثلا فوتبالیستا که امید و انگیزه و هیجان و فلان داره و اینها، آنشلی. ولی مسئله اینه که آیا کسی که میشینه انیمه نگاه میکنه، که من به کرات موردهای متعدد دیدم، آیا فقط بسته میشه به همون انیمه های خوب؟ نمیشه، این اتفاق نمیفته، چون بچه کنجکاوه. شما یک انیمه خوبش معرفی کنی میگه باز دوباره من معرفی کن، یا مثلا یه چیزای دیگه خودش میره سرچ میکنه. این اتفاق خوشایند نیست. چرا؟ چون ما انیمه های خوب کم داریم، انیمه هایی که سالم باشن کم داریم، انیمه هایی که من بهش اعتماد کنم کمه. خب شما چه محتوای دیگه ایم های در اختیارش قرار بدید؟ اون کسی هم که انیمه میبینه، شما دوست دارم کسی که انیمه میبینه که دور براتون باشه باش صحبت کنید، همه جور انیمه رو تجربه کرده، یعنی خودش رفته دیده چشیده و نیازی نیستش که شما بخواید انیمه خوب رو بهش معرفی کنید، خودش میدونه. خب من انیمه هایی که تو تلویزیون پخش میشه رو مثال براتون بزنم، مثلا مثل سلطبانان، مثل فرفره های انفجاری. بنده دیدم، به عینه دیدم، مثلا این انیمه، مثل انیمه فرفره های انفجاری، انیمه بدی نیست، انگیزشیه، هیجان انگیزه. بچه‌ای که این انیمه رو میبینه دوست داره این انیمه های دیگه که شبیه اینو هم ببینه. آیا فقط ما میتونیم محدودش بکنیم به یکی دوتا انیمه؟ نه، به نظر من باید کلن بچه ها رو از این فضا براشون کم رنگ کنیم، نه اینکه خودمون هم یک فضای ایجاد بکنیم برای اینکه بچه ها برن سمتش. در مورد ایران، انیمه های ایرانی، من تنها انیمه‌ای که تا الان میتونم بگم خیلی جاها معرفی کردم و اعتقادم اینه که خوب ساخته شده و میشه روش مانور داد، انیمه پهلوان پوریا هستش. اسم انیمهش رو انیمیشن پهلوان پوریا، پهلوانان فکر میکنم اسمی همچین اسمی داره. انیمه ای که اخلاق مداری رو بر زور و بازوی پهلوانی اول ترجیح میده، یعنی اول اخلاق مداری رو میاد مطرح میکنه، اینکه مردانگی و جوانمردی رو میاد میگه، بعد میاد در کنارش اگر داره یک قهرمانی رو معرفی میکنه به اسم پهلوان پوریا، بعد میاد زورمندی این پهلوان رو نشون میده و هزار تا مطلبی که من توی این انیمیشن دیدم، انیمیشن ایرانی دیدم که خیلی خوب، خیلی تمیز داره رو ذهن بچه کار میکنه، مباحث اخلاقی خیلی ریزی رو داره مطرح میکنه. اگه بتونید مشابه پهلوان پوریا پیدا بکنید، به نظرم انیمیشن خوبیه.
گفتن که آیا میتوان گفت که مبنای تفکرات گروه BTS و انیمه های ژاپنی برگرفته از فلسفه غرب و پوچگرایی هست؟
پوچگرایی به چه معنیه؟ ما پوچگرایی رو شاید معنی متعددی شما براش بذارید، ولی اون چی که همه میدونن چیزی که انتهایی نداره، پایانی نداره، چیز نامفهومیه. من تأکیدم این بود در بحث کی‌پاپ و به ویژه BTS، اینکه اتفاقا سناریویی که اینها دارن یک خدای خطرناکی رو معرفی میکنن، یک تفکر به ظاهر زیبا ولی مخربی رو مطرح میکنن. توی انیمه ها هم همینه، انیمه ها مروجه یا تفکرات بودایی هن یا شینتویی هن یا تاویستی هن یا کنفوسیوسی هن که به شدت تفکرات شینتویی غالبه، که پوچگرایی توش نداره، بلکه معرفی یک نگاه الهیاتی جدید که التقاطیه. ما توی BTS در درام ها الان التقاط رو با یعنی تفکر شرقی و تفکرات انحرافی غربی رو به شدت داریم میبینیم، که به نظر نمیشه اسمشو گذاشت پوچگرایی.
یک سوالی پرسیدن، حالا سوال شما یکم طولانیه، گفتن که فرهنگ شینتو کاملا با فرهنگ ما متفاوته، ادبیاتش هم با ادبیات دینی ما تشابهی نداره که عده‌ای جذب اون بشن. در ثانی در کشور ژاپن اکثرا لایک هستن، دین در اونجا نقشی نداره و این رو اینکه هیچ نقشی برای دین قائل نیستن رو میتونیم تأثیری مستقیم بدونیم بر خودکشی و افسردگی هایی که در ژاپن هست، و به نظر شما آیا پیام نهفته در انیمه ها میتواند روی کرد اعتقادی جوانان ما را تغییر دهد، با توجه به اینکه ابتدا گفتن خیلی متفاوت با فرهنگ دینی ما هست؟
خب من سوالم اینه که از این بزرگوار چقدر مطالعه کردن روی مباحث اعتقادی و دینی شرقی ها؟ سوالم اینه، چون کسی که ادیان شرقی رو مطالعه کرده باشه شباهت هایی رو توشون میبینه، اخلاقی که در کنفوسیوس هست، اون سیر فکری که در شینتو هست، اون ریاضت و رسیدن به انسان کامل بودن در بودا هست. ما خیلی قرابت میبینیم، اما جاهایی که فرق میکنه و به انحراف کشیدن هم میبینیم، یعنی جاهایی میبینیم که خود شینتو داره چه جوری در مورد خدایان صحبت میکنه و چه چیز واحدی رو داره، در کنارش بودا چه چیزی رو داره میگه، در کنارش تاویستا دارن چی میگن، در کنارش کنفوسیوسی دارن چی میگن. این شباهت ها رو ما درک کردیم و میبینیم، و در کنارش هم تفاوت ها رو هم داریم میبینیم و میگیم. همیشه من در کنار شباهت ها رو که دارم میگم، تفاوت ها رو هم میگم، انحرافات رو هم بیان میکنم. پس قطعا یکی از دلایل این که یه بچه مسلمون، بچه ای که خداپرسته، بچه ای که اعتقاد به امام حسین داره، بچه ای که این که مسلمون هست، از این که اسلام آورده خوشحاله، ولی چجوریه که وقتی شینتو رو میبینه باش ارتباط برقرار میکنه؟ چجوریه که وقتی انیمه های اعتقادی رو میبینه شبهات زیادی در ذهنش ایجاد میشه که یه جاهایی هم ما اسلام همینو میگه ها، یه جاهایی درست تفاوت داره ولی بازم اسلام داره اینو میگه. پس چقدر ما شبیه هم همین، این قرابت وجود داره، برای همینه که انقدر محبوبیت ایجاد شده، حداقل بین بچه هایی که قرابت های دینی رو لمس میکنن، حس میکنن توی این آثار.
پرسیدن که در واقع انیمه ها برای خود ژاپن، انیمه های ژاپنی برای خود ژاپنی ها نمیتونیم بگیم بده، یعنی انیمه ها در واقع خوبن و دارن عقاید خود ژاپنی ها رو برای ژاپنی ها میگن. برای ما بده. میتونیم اینجوری بگیم؟
ببینید، این که گفتن که لایکن درسته. من گفتم، توضیح دادم، حالا این بزرگواری که از اول جلسه بودن، کشور ژاپن بعد از هم میشه گفت جنگ جهانی دوم اومد به سمت این که تفکرات دینی و سنتی خوشو بذاره کنار و به سمت این که اصلا هیچ چیزی هیچ دینی وجود نداره بره، یعنی لایک بشه. خب انیمه هایی که ساخته شده و بیشتر هم تاکیدش رو بحث سنت و باورهای دینی خودشونه، برای اینه که دوباره مردم خودشون رو دینی بکنن، دوباره مردم خودشون رو بیارن سمت افسانه ها و اسطوره های خودشون، برای اینکه بالاخره براشون سود داشت. هم نگاه افراطی دینی که به سیاستمدارانشون توی تفکر ملی‌گرایانه شینتو هست، هم براشون بحثای اقتصادی که حالا توی گرایش‌های مذهبی براشون ایجاد میشه. خب هر کدوم از اینها برای خودشون کلی مکان‌هایی دارن برای ترویج اعتقادات خودشون. این که مثلا ما برگردیم بگیم که خود کشور ژاپن، بله این برای محصول کشور خودشه، برای کشور خودش داره درست میکنه، شاید برای کشور خودش هم تا یک جایی درست باشه، که البته التقاط هم ما داریم میبینیم چون خالص و ناب نیست. یعنی اعتقاد ناب، گفتم اشاره کردم، ناب شینتویی رو شما نمیبینید، بلکه التقاط رو داریم میبینیم. مثلا تو اتکان تایتان شما یک انیمه شینتویی رو نمیبینی، یک انیمه میبینی که اومده از چرخه سرنوشت تفکرات آلمانی ها هم استفاده کرده، از اسامی آلمانی ها استفاده کرده، از تفکرات صهیونیستی هم استفاده کرده، یعنی التقاط داره توش. خب ممکنه که بر خود مردم خوشم آسیب‌زا باشه، اما آیا این بسته و محصول فرهنگی تو کشور خودش فقط باقی مونده، از مرزهاش دیگه خارج نشده، به کشورهای دیگه نرفته، کشورهایی که مسیحی هستن، کشورهایی که مسلمان هستن، کشورهایی که حتی یهودی هستن، چرا رفته و آسیب هم داره ایجاد میکنه؟ مقالات زیادی در این حوزه نوشته شده که زنگ خطر براشون روشن شده که نذارن بچه‌هاشون دیگه انیمه ببینن. چرا؟ چون اعتقاداتشون مسیحیه، اعتقاداتشون سفت و سخته و دوست ندارن یک کشوری بیاد محصولاتش رو ارائه بده که از چند خدایی بگه، از خدایان طبیعی بگه و و و و. چون این رو براشون جزء معضلاتشون حساب میشه. برای کشور ما هم همینه. برای کشور ما هم، برای کشوری که بچه‌ها مطالعه دینی پایینی دارن و اطلاعات دینیشون خیلی زیاد نیست، قطعاً این تعالیم براشون آسیب‌زاست. قطعاً براشون آسیب‌زاست، چون ما آسیب‌ها رو هم داریم می‌بینیم.
کلیاتی در مورد شینتو بفرمایید. البته گفتین، حالا باز به صورت خلاصه صلاح می‌دونید مجدد بهش بپردازین یا نه؟ هر طور.
خلاصه که خدمتتون میگم، گفتم بحث شینتو یکی از تعالیم قدیمی و باستانی مردم ژاپن هستش که این تعالیم بیشتر بر اساس تفکر بر کامی‌ها، خدایان متعدده. اینها اعتقادشون به اینه که هر آنچه که در دنیا نیرو داره، انرژی داره، توان و قدرت داره، کامی هستن و مورد پرستش باید قرار بگیرن. اعتقادشون به اینه که خدایان متعددی دارن، خدای آسمان، خدای زمین. مثلا به عنوان مثال ایزانامی، ایزانامی از خدایان شینتویی هستش که خدای مؤنث و مذکری هستش که از تولد، از ارتباط این دو خدا هشت جزیره ژاپن به وجود اومده و آماتروسو که فرزندان اینها هستن، فرزند خدای خورشید هست، اولین امپراتوری ژاپن از آماتروسو هستش. و اینکه اینها تأکید دارن روی بحث کامی ها و ارواح متعدد و اینکه احترام گذاشتن به طبیعت از همین نشأت میگیره. در بحث زندگی در این دنیا و زندگی در دنیا، نگاهشون شبیه نزدیک به نگاه بودایی ها هست، همون بحث تناسخ رو اینها هم دارن. چیزی که اعتقادشون هست، اعتقاد کلی الهیاتشون که چند خداییه، اعتقاد به معال رو هم که بحث تناسخ رو قائلن، که فکر میکنم در آغاز بحثم یه سری از مباحثش رو کامل توضیح دادم. بله، مصوبی یک اعتقادیه که این توی این انیمه میاد میگه. مصوبی همون چیزیه که میگه، ما گفتم خدمتون واژه‌ای که به اسم وحدت وجود هست، میگیم هر آنچه که ما از خداوند میبینیم در عالم مظهری از مظهر وجود خداونده. این یک عبارت ژاپنیه که میخواد این رو برسونه، شبیه به وحدت وجوده. هر آنچه که میبینی مصوبیه، هر آنچه که میبینی از خدایانه.
از سه تا انیمیشن نام برده شده تو سوالات، حالا من هر سه تاش رو میگم خدمتون. یکی شهر اشباح هست که نظرتون در موردش چیه؟ یکی قلعه متحرک هاول هست که گفتم بین برخی از مذهبیان طرفدار داره. یکی هم انیمه شیطان کش که میگن دیالوگ های بسیار ارزشی هم داره. بله. آیا اینها مشکلی داره یا نه؟ این ستار باز
ببینید، الان که خیلی وقت نمیشه در مورد تک تک اینها حرف بزنیم. به نظر من هر کدوم از این انیمه ها رو تقریبا میشه گفت هر جلسه و نشستی که دارم یکیشونو برمیدارم نقد میکنم، یعنی قشنگ جای نقد داره مفصل به شکل مفصل. شیطان کش رو نمیتونید تو رده متحرک هاول و شهر اشباح بیارید. شیطان کش کلن سبکش متفاوته که خیلی خشنه و مباحث اعتقادی هم خیلی قوی توش کار شده. به نظر مثلا یک جلسه کامل رو فقط باید بذاریم در مورد شیطان کش حرف بزنیم. کاراکترهاش چی رو میگن؟ دیالوگاش چیه؟ به چه بحثی در بحثش این تویست داره اشاره میکنه؟ اما شهر اشباح و قلعه متحرک هاول دو تا از کارهای بسیار 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 ارزشمندی هستش که داره به مصیبت‌ها و مصائبی که بعد از جنگ جهانی دوم بر ژاپن اومده حرف میزنه. شهر اشباح گفتم اشاره کردم به بحث تطهیر و طهارت و شینتو اشاره کرده. جز مباحثیه که جز انیمه هاییه که من میگم جز انیمه های خوبه، چون بیشتر بحث ملی گرایی رو توش میاره مطرح میکنه، نه بحثای اعتقادات شینتویی که خیلی اعتقادات مخربیه. میازاکی بیشتر سعی میکنه از دردهای جامعهش توی قلعه متحرک هاول یا شهر اشباح بگه، بیشتر اون تفاوت بین نسل ها رو، تفاوت بین نگرش ها رو تو شهر اشباح میگه. نگاهی که در دوران پدرانشون بوده، نگاهی که در دوران فرزندانشون هست و خیلی خوب اومده ترسیم کرده این رو. هر کدوم از کارکترها نماد یک چیزی در جامعه هستن، نماد یک حرکتی از جامعهشون هستش که بیشتر به نظر من جز انیمه های خوبیه که میشه خب در موردش حرف زد، اون هم از جهت توانمندی های گرافیکی و داستان پردازیش، و نمیشه گفت نکته بدی توش داره. نکته بدش که خب اینطوریه که بخوام سوا بکنیم، مثلا این حرف اشتباهه، به خاطر اینکه ما داریم میگیم اگر هر آنچه که به شکل سطحی نه عمیق مروج یک تفکری باشه آسیب زاره. برای همین من نمیتونم بگم یه چیزی خوبه یا یه چیزی بده. ممکنه که همون قلعه متحرک هاول یا شهر اشباح که داره تفکرات شینتویی رو میگه به قدری خوب جذابیتش رو نشون داده که مخاطبی که شهر عاشق شهر اشباحه اعتقاد نه، ولی بعدش هم نیاد از گرایشات شینتویی.
این رو هم گفتن با توجه به گرایش بالای نوجوانان به انیمه ها چه توصیه ای دارید؟
سوال رو جواب دادم. من به نظرم یک جلسه میخواد که مفصل در مورد این قضیه صحبت بشه، چون ما رده های سنی مختلف داریم. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من یکی بیاد به من بگه که من دلم درد میکنه، دوباره یکی دیگه 10 نفر بیان میگن دلم درد میکنه، بعد من میگم که خب چای نبات بخورید خوب میشید. خب من نمیدونم علت دل درد اون بنده خدایی که داره میگه چیه با اون یکی چه فرقی میکنه. این رده های سنی با هم فرق میکنه. رده سنی وقتی با هم فرق کنه، این که ما باید بیان مخاطب رو در بیاریم، درونگرای برونگرای الان چه تو چه سطحی هست، آیا به شکل اعتیادگونه داره انیمه نگاه میکنه یا اینکه نه معمولیه، انیمه رو همینطور داره نگاه میکنه به عنوان تفریحات دیگرش، مثل تفریحات دیگرش. برای همین اینجور مباحث به نظرم باید حضوری گفته بشه، بیان بشه تا اثر گذار باشه. من الان نمیتونم نسخه کلی برای شما داشته باشم، چون اشتباهه. اعتقادم به اینه که این کار اشتباهه و باید تک به تک و متناسب با اون چیزی که بیان میشه پاسخ داده بشه. مثل همون مریضی که میاد پیش دکتر آناتومی بدنش رو میبینه، حالا وضعیتش رو میبینه، شرح حالی ازش میگیره و بعد یک نسخه میپیچه. در مورد بحث انیمه ها هم نمیتونیم به همین راحتی نسخه بپیچیم برای مخاطب. اون چیزی که خدمتون گفتم در آغاز بهتون توضیح دادم دیگه، حالا ابتداعا بهتون توضیح دادم که چه کار میشه انجام داد.
گفتن که در مورد انیمه هایی که در شبکه های ایران پخش میشه، شبکه های صدا و سیما پخش میشه، یه توضیح بفرمایید اینا مشکل دارن یا ای که این نکات در نظر گرفته میشه نسبت به اینها؟
تلویزیون صدا و سیما پخش میشه، ما نمیتونیم بگیم خوبه نگاه کنید و نمیتونیم هم بگیم بده نگاه نکنید، ولی باید باز دارم میگم متناسب با جو خانواده و جو تربیتی هر کدوم از بچه هایی که ما توی خانواده داریم میبینیم رفتار کنیم. وقتی توی خانواده میبینی شما بچه هی نشسته پای تلویزیون شبکه پویا روشنه، داره انیمه نگاه میکنه، داره انیمیشن نگاه میکنه، مطالبه گری نمیکنه که من ادامه اینم میخوام، ادامه فصل اینم میشه برام دانلود کنی، میشه مشابه اینو هم برام دانلود کنی، یا نه یه سری از بچه‌ها هستن که اصلا همینطور فقط بیننده هم نگاه میکنن تموش میره، یه سری بچه ها اصلا خوششون نمیاد. خب اگر این پویا شبکه پویایی که داره انیمه های مختلف رو نشون میده باب آشنایی باشه برای اینکه فرزند شما هی مطالبه گر باشه که چی انیمه های بیشتری برام دانلود کن، فصل بعدی شما برام دانلود میکنی، این اگر میبینید خیلی قضیه داره پررنگ و جدی میشه، نباید حتی اون رو هم باید منع کنید، حالا به روش های مختلف نذارید ببینه، جلوش رو بگیرید. ولی اگر میبینید نه آسیبی نداره از این جهت که حالا مطالبه گری کنه یا مثلا خیلی طرفداری کنه، آسیب چندانی نداره، مثل بقیه یعنی سایر محصولات تلویزیونی که داره از تلویزیون پخش میشه رو بهش نگاه کنید دیگه، مثل اونه باید ببینید که به چه میزان آسیبی وارد میکنه به فرزند، مثلا آسیب داره یا نداره. برای بعضی ها ممکنه داشته باشه، برای بعضی ها ممکنه سطحی باشه و آسیب زا نباشه.
فرمودن در مورد شیفت هم توضیح بفرمایید.
ببینید بعضی از این بحث شخصیت پردازی من خدمتتون گفتم بعضی از شخصیت های داستان در انیمه ها انقدر برای نوجوان جذابه که با اون شخصیت زندگی میکنه، شیفت میکنه از نظر روحی، یعنی که مچ میشه باهاش، یعنی که باهاش زندگی میکنه، آب میخوره انگار داره با اون کاراکتر آب میخوره، میخوابه انگار داره با اون کاراکتر میخوابه، میخوره انگار داره با اون کاراکتر میخوره، یعنی تمام زندگیش میشه اون شخصیت. توی توهمات ذهنیش یا اینکه بعضیا میان داستان مینویسن خودشون رو یا یک شخصیت خیالی دیگر رو با این شخصیت مچ میکنن، این اتفاق متاسفانه بین نوجوانها زیاده، یا اینکه چند تا شخصیت متفاوت از انیمه رو با هم شیفت میکنن، مثلا یه کاراکتر تو سگ‌های ولگرد بانگو رو میاد مثلا که دوست داره رو میاد با یه مثلا کاراکتر توی جوجوتسو کایزن مثلا شیفت میکنه، اینا رو مثلا با هم کنار هم میاره، تو ذهن خودش داستان سرایی میکنه، داستان پردازی میکنه و باهاش زندگی میکنه، این حالت رو بهش میگن شیفت کردن که متاسفانه هم بین نوجوان‌ها کم نیست.
اسم یک انیمه دیگه هم گفتن، حالا سایلنت وایس، در مورد این انیمه هم توضیح بفرمایید.
ببینید انیمه سایلنت وایس یه انیمه هستش که تقریبا میشه گفت برجسته، نمیشه گفت حالا خیلی، بعضی ها میگن انیمه برجسته یه، بعضی ها میگن که خیلی برجسته، متفاوته دیگه، بعضی ها دوست دارن و بعضی ها این رو دوست ندارن، یه در مورد یک دختر ناشنواییه که برای حالا ادامه تحصیلش وارد مدرسه جدیدی میشه، یه شخصیت آرام با موهای صورتی که برای اینکه میخواد ارتباط برقرار کنه با دیگران میاد جمله هاش رو تو دفترش مینویسه و اون رو میخونه و براش جواب بنویسه. خب از اینجا شروع میشه فکر میکنم داستان، تا جایی که حالا یادمه چون من کامل این انیمه رو نگاه نکردم، اما جز انیمه هایی هستش که خیلی احساسیه و خیلی به دل میشینه، از طرفی بگم بچه هایی که میان اذیتش میکنن، اون سیر داستان، ارتباطی که برقرار میکنه با یک کاراکتر دیگه برای اینکه از اون موزل خارج بشه، جزء انیمه های تقریبا میشه گفت رمانتیکه. من چیز خاصی از نظر دینی توش ندیدم، یعنی بیشتر روانشناسیه، بیشتر رو روابط تاکید داره و اینکه چه آسیبی میرسه در حین ماجرا به اون شخصیت و چه جوری اون شخصیت رشد پیدا میکنه، قوی میشه، خیلی خوب روند رو داشته و خیلی خوب تونسته از یک کسی که حالا ناتوان بوده، یک کسی که مورد آزار قرار میگرفته، کم کم میاد و رشد میکنه از نظر شخصیتی و موفقیتاشو خیلی خوب نشون داده. این ما انیمه های اینطوری هم داریم که البته متاسفانه دارم میگم مشکلی که اینجور انیمه ها ایجاد میکنند به خاطر فضای احساسی و عاطفی که داره مخاطبین دختری که حالا علاقه دارن به این انیمه میرن گرایش پیدا میکنن به انیمه های شبیه این. انیمه های احساسی و عاطفی رو بیشتر دوست دارن نگاه کنن و فضای حالا نمیتونم بگم خیلی جنسی، ولی خب این حالا نمیشه گفت جنسی حالا با اون ادبیات، ولی خب ایجاد میشه دیگه. یعنی رابطه‌ای که دو تا کاراکتر مذکر مؤنث مرد و زن، دختر و پسر حالا دارن، این رابطه احساسی عاطفی رو خیلی پررنگ‌تر می‌کنه برای مخاطب که برای هر رده سنی به نظر من مناسب نیست.
خیلی ممنونم استاد. ما وقتمون گذشته ولی همچنان سوالات هم داره میاد. سوالاتی پرسیده شده، برخیاش مطالبه گری نسبت به صدا و سیما و فضای آموزش پرورش و اینها، برخیاش هم سوال همچنان داره اسم انیمیشن هایی میاد در بخش کامنت ها که همه اینها رو نمیتونیم بهش بپردازیم طبیعتا و فرصتمون هم به پایان رسیده. خیلی ممنونم ازتون، زحمت کشیدین. انشالله ما 27 اسفند ماه یعنی پس فردا با موضوع تناسخ در سینما با حضور حجت الاسلام علی قهرمانی در خدمت شما هستیم. از سرکار خانم حیدری تشکر میکنم، این دو شب رو زحمت کشیدین، لطف کردین. خیلی ممنونم استاد،
سلامت بشید. ممنون، تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که اومدن و حضور پیدا کردن در مباحثمون. انشالله که بتونیم قدم مفیدی برداشته باشیم، انشالله که بشه کار مفیدی انجام داد و در فضای آموزشی و تربیتی در کشورمون بتونیم کارهای بزرگی بکنیم، چون ضعف و کم و کاست و کمبود ما خیلی میبینیم و اینکه نهادها، مراکز و مؤسساتی که دغدغه‌مند هستن هم خیلی وقتها کمرنگ کار میکنن تو این حوزه. انشالله که این جلسات شروع یک اقدام بزرگ و یک فعالیت مؤثر باشه.
انشالله. خیلی ممنونم، لطف کردیم. خدا نگهدارت
باشه. سلامت باشید. خدا نگهدار.
مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.